9345-01.
پنجونی معصر با وقت کابل شد. آل فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کابل پرس کلاب می گوید که در نامه و بخش بشری سازمان ملل متحد و نهادهای عمومی رسانه ها در مورد خشونت انجام شده با خبرنگاران افغان در پکتیا و در کل مشکل خبرنگاران زیر سلطه طالبان ابراز نگرانی کرده. در خبرنامه منتشر شده از سوی کابل پرس کلاب آمده که ریاست استخبارات طالبان به روز شنبه خبرنگاران پکتیا پرس کلاب را بازداشت کرده و برخورد تحقیرآمیز با آنها انجام داده است. با گفته کابل پرس کلاب این خبرنگاران به خاطر پوشش دادن اعتراض دانش آموزان مکتب دستگیر شدند. طالبان در این باره تا هنوز چیزی نگفتند. شمار از دانش آموزان دختر به دلیل بسته ماندن مکتب‌هایشان روز شنبه در ولایت پکتیا دست به تظاهرات زدند و خواستار بازگشایی مکاتبشان شدند. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که در یک سال اخیر 7 کمپاین ملی و 1 کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان را اندازی شده. به گفته WHO در جریان این کمپاین ها کودکان زیاد نسبت به 4 سال گذشته واکسین شدند. در زمان حکومت پیشین افغانستان طالبان متهم شده بودند که از اجرای کمپاین های خانه به خانه تطبیق واکسین پولیو در مناطق تحت نفوذشان جلوگیری کردند. سازمان صحی جهان در توییترش امروز گفته که محو پولیو در افغانستان ما را به جهان حاری از پولیو نزدیک می سازد و تا رسیدن به این هدف توقف نخواهد کرد. ایران میگوید که آماده ادامه همکاری با ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد است، اما تهران از اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی خواسته که بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تسلیم فشار اسرائیل نشود. وزارت خارجه ایران این اظهارات را امروز پیش از نشست مهم اداره بین المللی انرژی اتمی بیان کرده. همزمان از ساخت تیاره‌های بدون سرنشین جدید در ایران گزارش شده که می‌تواند اهداف را در اسرائیل نشانه گیرد. نشست شورای اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی قرار است که امروز برگزار شود. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از همتای روسیهش ولادیمیر پوتین خواسته که اسلحه و نیروها را از نزدیک نیروگاه هسته‌ای اوکراین بیرون کند. مکرون این خواست را به دنبال نگرانی‌های فزاینده بین المللی درباره یک فاجعه احتمالی مطرح کرده. رؤسای جمهور فرانسه و روسیه دیروز از طریق تلفن با هم گفتگو کردند. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی نشر میشن، اما پیش از آن گزارش داریم که شمار از باغداران در فرا گفتند امسال حاصلات عناب در این ولایت نسبت به چند سال پیش کاهش یافته. فعالان اقتصادی بر جمع‌آوری پروسس مسلکی و صادرات میوه خشک فرا تاکید میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در فرا عناب را طلای سرخ هم میگویند، چون که این میوه سرخ رنگ برای باغداران سودآور است. اما امسال باغداران شکایت میکنند و میگویند که اما حاصلات عناب نسبت به چند سال پیش کاهش یافته و هم بازار و فروش آن از رونق افتاده. تاج محمد 36 ساله در روستای نوبهار شهر فرا باغداری میکند. او 6 جریب زمین دارد و 3 سال میشود که در 2 جریب آن درختان عناب کاشته است. تاج محمد میگوید که در سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان او سالانه 100 کیلوگرم عناب به دست می آورد، اما امسال او چندان راضی به نظر نمی رسد.
سالهای گذشته عناب ما خوب خریدار داشت، ولی متاسفانه امسال عناب ما به بسیار زحمت به فروش می رسد. اگرچه امسال ما نسبت به سالهای گذشته عناب کمی را به دست آوردیم، ولی عناب خوبی است و خوب مغز داره و پر است، ولی بازم در شهر فرا صحیح به فروش نمی رسد.
از تاج محمد پرسیدم که چرا بازار فروش امسال کم رونق است. او این گونه جواب می دهد.
نمی فهم، مردم پول نداره و اقتصاد مردم ضعیف است. دیگه چندانی پروشات نداره، ما خیلی پشت مشتری میگردیم که به قیمت مناسب عناب خود با پروش برسانیم، ولی عناب ما با پروش نمیرسه.
اون میگوید که سالا قبل 5 کیلو عناب را بازار افغانی میفروخت، اما امسال حاضر است که امان مقدار عناب را به 500 افغانی بفروشد، ولی مشتری پیدا نمیشود. تاج محمد از مشکل خود بیشتر میگوید.
ما امسال با مشکلات زیادی مواجه بودیم، با کمبودی آب مواجه بودیم، با کمبودی کود کیمیایی مواجه بودیم که از طرف ریاست زراعت همراه ما هیچ همکاری صورت نگرفته. امیدوار هستیم که در آینده در از طرف ریاست زراعت همراه ما همکاری صورت بگیره که ما بتانیم با وجه حسن آن باغات خود نگهداری کنیم که یک عناب خوب به دست بیاریم و به بازار عرضه کنیم.
خیال محمد 28 ساله 4 سال است که در روستای مزار ولسوالی پشت رود و فراب باغ عناب دارد. او علت کاهش حاصلات عناب را برای رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
سشکال عناب نسبت تیر و کلوتا باری کمتر ده.
امسال عناب نسبت به سالهای گذشته کم بار نموده است که دلیلش به نظرم طوفان و بادهای شدید و گرمی شدید و هم نبود آب بوده است، چون سطح آبم خیلی پایین شده است. گلجان یک باغدار محلی دیگر نظر مشابهی دارد.
متاسفانه که قیمتهای عناب نسبت به سالهای گذشته کمتر است و تجارت عناب بسیار ضعیف است. سا از فرا بسیار کم صادر می شود به دیگر ولایت ها و یا تا به دیگر کشورها و این هم باعث شده که قیمت عناب بسیار پایین بیاید.
عبدالله حلیزه فعال زراعتی در فرا به رادیو آزادی گفت که تا حال هیچ اقدام برای جمع‌آوری پروسس و بازاریابی عناب فرا صورت نگرفته است.
محصول عناب که از نظر طبابت دارای خواص فوق‌العاده ارزشمند است، در ولایت فرا به پیمانه زیاد تولید می‌گردد. این محصول گرانبها در حال حاضر در ولایت فرا به شکل عنعنوی جمع‌آوری و بدون پروسس مسلکی وارد بازار می‌گردد که بدبختانه به خاطر بازاریابی آن در داخل و خارج از کشور هیچ نوع اقدامی تا به حال صورت نگرفته است.
خواستم در مورد این که این مشکل باغداران محلی چطور رفع خواهد شد، نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را هم بپرسم، اما تا طی این گزارش به پیام و تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادند. مقام های محلی پیشین در نظام مخلوی افغانستان می گفتند که حاصلات مجموعی عناب فراد در سالهای اخیر سالانه تا 4000 تن رسیده بود و 1 کیلو عناب خوب در بازارهای فراد تا 1100 افغانی هم به فروش می رسید، که حال باغداران و دکانداران می گویند که قیمت عناب به نصف کاهش یافته است. برخی از متخصصان می گویند که عناب در کنار خوشمزه بودن برای صحت هم مفید است. مثلا به گفته آنان این میوه که عمدتاً به صورت خشک عرضه می شود برای آرامش اعصاب و کاهش استرس و استراب مفید است.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید و امین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مرور داریم بر رویدادهای مهم ورزشی یک هفته گذشته.
تخار در مسابقات فول رزم میان 8 ولایت مقام سیوم را از آن خود کرد. رقابت های فوتبال در کاپیسا ادامه یافت.
قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان شما را از راه اندازی رقابت های شنا در کابل آگاه می سازد.
این برنامه که بازی بالای 45 سال برای کنسولای عزیز و همچنین برای اطفال زیر 10 سال بود.
و در اخیر برنامه مطلب معلوماتی می شنوید در رابطه با نقش ورزش در صحت و سلامتی انسان.
ورزش برای سلامتی بدن بسیار مفید می باشد. فقط از زمان ورزش نزد هر فرد تفاوت می باشد.
بارز سلام مجدد. در جریان یک هفته گذشته باز هم فعالیت های ورزشی در مرکز و برخی از ولایت های کشور برگزار گردید. اینکه این کدام رقابت ها بود و در کدام ولایت ها برگزار شد، سمیر هیبت عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در این مورد برایتان معلومات میدهد.
خلاصه از رویدادهای ورزشی افغانستان در یک هفته گذشته، رقابت های فول رزم و ورزش های رزمی میان بچکاران 5 ولایت در زابل برگزار گردید. تخار در مسابقات فول رزم میان 8 ولایت مقام سیوم را از آن خود کرد. رقابت های فوتبال در کاپیسا ادامه یافت. مسابقات انجمن بکسران رغبت موفقانه در کابل به پایان رسید. رقابت های کرکت میان 19 تیم در هلمند آغاز شد. بازی های فوتبال و قهرمانی تیم میوند در ولایت جوزجان به پایان رسید. دور نیمه نهایی مسابقات والیبال جام ولسوالی دهدادی ولایت بلخ. رقابت های گروهی والیبال به مناسبت آزادی کشور راه اندازی گردید. رقابت های انتخابی کرکت در نیمروز آغاز شد. پایان رقابت های والیبال در ولایت دایکندی تحت نام جام جوانان به پایان رسید. رقابت های والیبال در ولایت پکتیا با قهرمانی تیم عبدالله جبران به پایان رسید. رقابت های دوش و پرتاب سنگ در دایکندی برگزار شد. رقابت های والیبال در ولایت کنر با قهرمانی ورزشکاران ولسوالی نرنگ به پایان رسید. مسابقات سنوکر تحت نام جام صلح و دوستی به پایان رسید. رقابت های والیبال در ولسوالی خوگیانی با قهرمانی تیم چپرهار به پایان رسید. تیم فوتبال امام یحیی قهرمان رقابت های فوتبال سرپل شد. دیدار انجینیر نظر محمد مطمئن با تیم 11 نفری موتورسیکل سواری ولایت هرات. فاینال رقابت های والیبال با قهرمانی تیم کفایت در مزار به پایان رسید. رقابت های دوستانه با قهرمانی تیم فوتبال خالد بن ولید به پایان رسید. رقابت های کرکت در بغلان آغاز گردید. رقابت های آب بازی در کابل به پایان رسید. عطل مشوانه به حیث رئیس اطلاعات و آگاهی عامه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش گماشته شد. افتتاح جام فوتسال مکاتب خصوصی در هرات. آغاز رقابت های انتر کلاب کرکت در لوگر. آغاز رقابت های کرکت به سطح کلاب ها در ولایت خوست. رقابت های مجزنی میان ورزشکاران زون دوم در کابل آغاز شد. مسابقات فوتسال جام رادیو جوانان در مزار برگزار گردید. راه اندازی رقابت های فول رزم تحت نام جام الفتح در کابل. برگزاری سیمینار آموزشی و حکمیت در بخش پومسه از جانب فدراسیون ملی تکواندو در کابل. راه اندازی رقابت های کرکت در ولایت کاپیسا. تیم والیبال تاتار قهرمان لیگ والیبال در ولایت سمنگان شد. سفر هیئت اعزامی مرکز جهت بازدید و بررسی و حمایت ورزشکاران کوچی در ولایت پروان. راه اندازی اولین دور رقابت های فوتبال تحت نام جام جوانان در ولایت نیمروز. در ولایت بادغیس رقابت های مویتای آغاز شد.
شما مرور بر رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، از میان فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایت یکی هم راه اندازی مسابقات آب بازی در کابل بود. اینکه این رقابت ها با کدام هدف برگزار شده و میان کدام ورزشکاران بود، قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان برایتان در مورد بیشتر میگوید.
فدراسیون شنا و تفولی افغانستان همواره در فصلهای مختلف برنامه خیلی متنوع خوبی می داشته باشه. هدف از برنامه‌ای که ما روز چهارشنبه در حوزه خروشان کابل برگزار کرده بودیم، این برنامه که بازی بالای 45 سال برای کنسولای عزیز و همچنین برای اطفال زیر 10 سال بود و در پالی از این بودن 100 نفر ورزشکار از دو کاتگوری های مختلف سینی با اونام نمایشات و بازی را اجرا کردن. در پالوش مسابقه برای بزرگسالای عزیز گرفته بودیم و همچنین برای کودکای عزیز و در نهایت برای کسایی که قهرمان شدن رشان کپ و مدال توزیع کردیم. هدف کلی فدراسیون شنا و تاتپولی افغانستان از برگزاری دور مسابقات و همایش آب‌بازی رشد و نهاده نشدن فرهنگ آب‌بازی در بین جامعه، خصوصا برای کنسالای عزیز که نیاز مبرم دارن و ورزش و خصوصا ورزش آب‌بازی فوق العاده برشون مفید است، همچنین کودکای عزیز.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. همون گونه که گفته می شود، ورزش ضامن صحت و سلامتی انسان هاست. به در این مورد بیشتر از دکتر یلدا سلیمان خیل بشنویم که ورزش در صحت و سلامتی انسان ها و خصوص زنان چی نقشی را می تواند داشته باشد.
ورزش برای سلامتی بدن بسیار مفید می باشد. فقط از زمان ورزش نزد هر فرد متفاوت می باشد. کسی دقیقه اقل شروع شد تا به 90 دقیقه می رسد. ارزش ورزش برای خانمهای باردار، نزد خانمهای باردار نباید ورزش به قصد خسته شدن و عرق ریختاندن انجام داده شود. بهترین ورزش در دوران بارداری برای خانم باردار ورزش یوگا می باشد. حرکات یوگا به کشش و تقویت مایچه های بدن کمک می کند و همچنان یوگا می تواند استرس، افسردگی و دردهای کمر را در زمان بارداری کاهش دهد. در کار ورزش نه تنها برای خود خانم باردار مفید بوده، بلکه برای سلامتی مغز طفل هم کمک میکند. دقت جدیدی که در رابطه با اشخاص و یا خانم هایی که در زمان بارداری ورزش انجام میدادند، ورزش میکردند، انجام داده شده نشان داده که بعدها خانم هایی که در زمان بارداری خود ورزش میکردن، بعدها اطفال داشتند که در تست های خوش زمان عمل کرد بهتر از دیگر اطفال داشتند و نزد این اطفال بیماری های عصبی روانی کمتر دیده شده. یعنی تنها برای سلامتی خود خانم نه، بلکه برای سلامتی طفل و یا نسل آینده هم تاثیر گذار است. خانم هایی که اضافه کردن هستن روزانه هست 60 دقیقه الا 90 دقیقه می توانند که ورزش کنند که ورزش متفاوت می باشند. ورزش در دوران قاعدگی هم مفید می باشند. اکثر خانم ها در دوران قاعدگی ورزش نمی کنند، اما 80% زنانی که در دوران قاعدگی از درد رنج می برند، برایشان ورزش کردن و خصوص حرکات کشیشی بسیار مفید می باشد. حرکات کشیشی در دوران قاعدگی و یا حادث ماهانه مانند یک مسکن قوی برای فرد عمل می کند، بسیار مفید می باشد و بهترین زمان ورزش در دوران قاعدگی، در بهترین زمان، بهترین روز، روزای اول دوم روزای قاعدگی می باشد که در این دو روز اگر انجام شود و دردها، یعنی کاهش دردها کمک می کند. و همچنان افرادی که مشکلات قلبی دارند، ورزش را سنگین نباید انجام داد، اما پیاده گردی بهترین ورزش برایشان بودن می تواند. پیاده گردی از 5 دقیقه شروع کنند، مثلا 5 دقیقه را می تواند 10 دقیقه بسازند، 10 15 بالاخره تا 30 دقیقه می تواند آهسته آهسته پیاده گردی کنند. و در کل گفتم می تواند که ورزش برای همه مفید بوده و باعث کنترل بهبود فشار خون، مشکلات قلبی، گرفتگی عضلات، افزایش توانایی های بدن، بهبود جریان خون در تمام بدن و همچنان کاهش افسردگی و استرس می شود. مدت زمان ورزش که در طول روز چی وقت ما باید ورزش انجام دهیم؟ بهترین تحقیقات تازه‌ای که در مورد ورزش انجام داده شده، بهترین زمان ورزش از طرف شب می باشد. اثرگذاری نسبت به روز بیشتر می باشد از طرف شب کسانی که ورزش می کنند، چون از طرف روز بدن انسان نیاز به انرژی بیشتر دارد، فعالیت های بیشتر را انجام می دهد در طول روز. اما از طرف شب زمانی که تاریکی می شود، با تاریک شدن هوا، عملکرد مایچه ها، در کل عملکرد مایچه های بدن تغییر می کند و بهترین زمان برای زمان مناسب برای انجام ورزش و بدنسازی از طرف شب می باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. فعالیت های جوانان در قسمت کمک های خیریه به نیازمندان و فقرا چقدر مفید است؟ این کمک ها چگونه جمع‌آوری شود و چگونه توزیع گردد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شکرالله لیوال که در مؤسسات خیریه فعالیت داشته است انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. میگویند کمک کردن به نیازمندان پول زیاد نه، بلکه دل میخواهد. چندین دهه جنگ در کشور باعث فقر شده است و نیاز است که با خانواده های نیازمند کمک صورت گیرد. در این میان جوانان که نیروی کاری کشور هستند، نقش آنها در کمک های خیریه به نیازمندان خیلی مؤثر می باشد. محب یوسفی کارمند در یکی از رسانه های خصوصی است. او میگوید اگر جوانان بخواهند به هر طریق و تا حد توان میتوانند به نیازمندان کمک کنند و دست آنها را بگیرند.
بیشتر هموطنان ما در خط فقر زندگی میکنند، پس بر ما من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان لازم است تا نظر به حد و توان و ظرفیتی که داریم بتونیم از افراد نیازمند حمایت کنیم و دستشان بگیریم. جمله معروف وجود داره: چو استاده دست افتادگیر. تا هم وجدان خود ما آرام باشه، هم خداوند و خالق ما یک دلی که ناشاد است و نیاز به کمک داره بتونیم شاد کنیم.
رفیع الله یک تن از جوانان است که همیشه در کمک به نیازمندان اشتراک کرده است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
گروهای را متشکل بسازیم که دوستان که ما میشناختیم برای پیامای خود رساندیم. ما گفتیم که ما همین شعار ما قوم کردن یا رواج کردن فرهنگ کمک است. از اونا خواستیم که از 100 افغانی گرفته تا هر چقدر که اینا توانایی داره کمک کنه و برشان اطمینان هم دادیم که اینا میتونه از تمام کارا نظارت کنن و خودشان اشتراک کنن. ما زیادتر دوستایی را داشتیم که نام میشناختیم، اونا آمدن دوی همراه ما کمک کردن و همچنان عضو همی بورد شدن.
رفیع الله همچنان افزود جوانان نباید عکس و تصاویر نیازمندان را گرفته و در صفحات اجتماعی نشر کنند. او میگوید که این کمک ها نباید جنبه نمایشی داشته باشد.
یک چیز باریکی که ما متوجه از او شده بودیم، عکس و یا تصاویر خانواده نیازمند است که او را نشر کردن است و محق بشری از اونا را پایمال کردن است که ما جد نزدگه دوستان تقاضای ازیر داریم که این کار نکنن و ما خود ما بسیار به دقت، بسیار به جدیت به این موضوع پرداختیم. و اگر طفل هم باشه به طفل کمک میکنه مردم، او طفل آینده از کشور است. این فردا یک جوان میشه که می کشور کار میکنه.
شبنم نعیمی به این باور است که جوانانی که در منطقه خود زندگی میکنند بیشتر میتوانند به نیازمندان رسیدگی کنند و دست آنها را بگیرند.
یا کسایی که مسئول هستند زیادتر متوجه نشن که اشخاص و افراد به چی نیازهای مادی یا معنوی نیاز دارن، ولی امکان داره در یک منطقه یا در یک جایی که مثلا دانشجویان درس میخوانن یا جوانان اونجا هستن اونا متوجه شون. اونا هم میتونن که مسئولیت ایمانی و وجدانی خود دانسته و از هر طریقه یا به هر شکلی که باشه کمک برسانن.
در افغانستان خانواده های بیشماری هستند که با فقر دست و پنجه نرم میکنند و نیاز به کمک و مساعدت دارند. حسیب الله در شهر کابل زندگی میکند. او میگوید هر زمانی که در شهر و بازار نیازمندان را میبیند و نمیتواند به آنها کمک کند بسیار ناراحت میشود، حتی که شبها نمیتواند راحت بخوابد.
وقتی که ما بازار میرفتیم افراد و مردم بی‌وضاحت و افراد محتاج میدیدیم، ما که اینا را کمک نمیتونستیم زیاد عذاب وجدان میداشتم. شخصا خودم حتی شب فکر میکردم که تو مساعدت شون، از مردم دعوت میکردیم بیاین هموطنای بی‌وضاحت تانه کمک و همکاری کنین.
دوستان عزیز، این که نقش جوانان در کمک به نیازمندان چقدر مفید واقع می شود و این کمک ها چگونه جمع‌آوری و توزیع گردد، در این مورد مصاحبه ای را با شکرالله لیوال که فعالیت های خیریه در مؤسسات خیریه داشته است انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. لیوال صاحب، نقش جوانا در قسمت کمک به نیازمندا و فعالیتشان چقدر مؤثر بوده میتونه و تا چی حد تغییرات در زندگی و دسترخان یک نیازمند آورده میتونه؟
میشه که ما پوره یقین بگیم که بسیار تاثیرات مستقیم داره بالای زندگی و سطح زندگی و بالای دسترخان مردم غریب، از خاطر که این رقم برنامه ها از طریق جوانای صورت میگیرن که اونا در جامعه هستن و در جامعه معلومات دارن و مردم آسیب پذیر، مردم غریب برشان بسیار به سطح خوب معلوم هستن و همچنان مردمایی که میخوان کمک کنن و میخوان خیرخواه هستن اونا را هم برزونا خوب معلوم هستن. مؤثرات ازی هستن که در وقت بسیار کم بدون ازی ارزیابی و سروی و خانه به خانه گشتن و چیزا صورت بگیره، مردم غریب برای جوانایی که خود جوش حرکت انجام میتن برشان معلوم هستن و آنان و مواد و کمک برای زوان میرسن.
خب به نظر شما این پروسه ها از کجا آغاز شود و چیگونه مدیریت شود؟
اولی که کار دست یک جوان نیست، باید اینجا گروه جوانان باشن، تعدادشان باید بیشتر از 10 نفر الا 20 نفر باشن. چقدر که تعداد زیاد باشن، تعدادشان وسیع باشن، اما قدر این برنامه مثمر میباشه. و دومی که برای این برنامه باید ما بسیار وقت زمان کوتاه را مد نظر نگیریم که برای 5 روز و 10 روز و یا کم مقدار پول و موادی که به دست آوردیم مورد که ما استفاده کنیم، نه خیر، نیازمندا بسیار زیادتر در جامعه ما، چقدر که ما امکانات داشته باشیم و همو قدر خوب است به مردم بیشتر ما رسیدگی کرده میتونیم. و سیومی که جوانا باید بتوانند که مردمایی که پولدار میخوان کمک کنن بر از اونا معلوم باشن و با اونا باید تماس بگیرن و فقط با یک تلفن یا تماس فیسبوکی مسنجر اکتفا نمیکنه، میشه که بار با اونا تماس باشن. و این پروسه نیست که مثلا با یک اقدام و دو اقدام می باید بانه، این باید تعقیب بسیار جدی کار داره از طریق جوانان.
در این قسمت موضوع توزیع و رساندن این کمک ها به نیازمندا مطرح میشه. وقتی که این قسم کمک ها جمع آوری میشه، در این قسمت باید کدام کارها صورت بگیره؟
کمک هایی که از طریق جوانان خودجوش صورت میگیره، من مطمئن هستم که 90-95% به مردم مستحق میرسه، از خاطر که همین جوان ها از بطن عمو جامعه از عمو محل هستن و برای منطقی خود کار میکنن و برشان بسیار خوب معلوم هستن که در ولایت ما، در قریه ما کی دخیل هستن، کی بسیار غریب هستن و کی میتونه که مثلا برای ما در پروسه کمک کنه. همچون در توزیع همین مسمر هستن، 20 نفر جوانی که از یک ولایت در یک پروسه دخیل باشه، از 20 گوشه و کنار ولایت خود با خبر هستن. حتی ما بعضی از کمک ها را تجربه شوادرش را دارم که امون نفری که برش مساعدت میرسه خبر نیست، ولی نیازمند است پشت سر دروازش کمک رسیده، چرا که برای جوان امون منطقه معلومات بود که فلانه نفر غریب است و نیاز به مساعدت داره.
قسمی که شما خودتان چندین بار اقسم کمک ها را جمع آوری کردین و به نیازمندا توزیع کردین، از تجربه خودتان بگوین که در این مسائل باید جوانا کدام موارد مد نظر بگیرند؟
اولتر مهم خویی است که باید هر جوان اقدام داشته باشه و مسئولیت پذیر باشه، ولی این مساعدت فقط باید نباشه که ما یک نیازمند را دیدیم و عکس از او را گرفتیم در صفحات اجتماعی ما گذاشتیم و خیر و خلاص. ما باید مسئله را تعقیب کنیم، ما باید مردم نیازمند در صدد کوشش کمک به اونا باشیم، باید در راه های جستجوی کمک از اونا باشیم. مردمایی که میخوان کمک کنن، جوانا که بین خود مثلا هستن، میشن که بسیار پول اندک بین خودن جمع آوری کنن و میشه که به غریب اونا رسیدگی کنن. و همچنان که وقت و زمانی برنامه ها میباشن، باید کوتاه مدت نباشه، حداقل برای 20 روز الا یک ماه تعقیب شوه، چرا که چقدر این پروسه به درازا کشیده میشه، اما قدر این پروسه جمع آوری کمک ها بیشتر شده میره. و دیگه برای جوانا توصیه ما هستن که اینا باید وقت مساعدت ها را بشناسه، مردم در چه زمانی با کدام نوع کمک ها ضرورت دارن، آسیب پذیرترین مردم را شناسایی که میکنن برشان معلوم باشن که اونا چی نیاز دارن، مطابق نیازشان باید اونا باید مواد خوراکی را یا مواد دیگه کمکی را برشان مساعدت کنن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.